أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب با توجه به فاصله و وقفه‌ای که بین جلسه گذشته و این جلسه افتاد و علتش هم کسالت و بیماری بود، یه اشاره اجمالی به بحث جلسه گذشته داشته باشم. بر اساس تقاضای برخی از دوستان ما بحث مختصری در مورد معیار و تعریف قاعده فقهی و تفاوت اون با قاعده اصولی ارائه کردیم. 10 معیار و نظر حدوداً بیان شد. ما اگر بخوایم یکی یکی این معیارها رو به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار بدیم، خب این اقتضاش فراهم نیست در علیکم السلام و رحمت الله. اما به طور خلاصه من به نظری که مورد قبول ماست و اجمالاً می توانیم اون رو بپذیریم اشاره می کنم و انشاءالله از این بحث عبور می کنیم. در بین آراء و انظاری که در این مسئله ارائه شده، شاید اون چه که امام رحمت الله علیه در تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی فرموده اند از سایر انظار اشکال کمتری داشته باشه، هرچند یه لوازمی هم داره که باید به اون ملتزم شد، چه اینکه خود ایشون هم ملتزم شدن. ایشون فرمودند که تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی برمیگرده به عالی بودن و استقلالی بودن. این که ما از یک قاعده‌ای به عنوان ابزار و آلت برای حکم شرعی استفاده کنیم یا یا این که مستقیماً به وسیله اون قاعده حکم شرعی را استقلالاً به دست بیاوریم، این تفاوتی بود که ایشون ذکر کردن. حالا عبارت ایشون در عرض به حضور شما مواضع مختلف و تقریراتی که از ایشون چاپ شده خب نزدیک به همه می‌فرماید که فالمراد بالعالیه ما لا ينظر فیها بل ينظر بها فقط ولا یکون لها شأن الا ذلک فتخرج بها القواعد الفقهیه فإنها منذور فيها لأن قاعدة ما يزمن و عكسها بناء على ثبوتها مما ينذر فيها و تكون حكما كليا إلهيا مع أنها من جزئيات قاعدة اليد ولا يثبت بها حکم کلی. بعد حالا ادامه داره، منتها آخر سر ایشون میفرماید نعم یخرج به هذا القید بعض الاصول العملیه که اصل البراءه الشرعیه المستفاد من حدیث رفع و غیره ولا غرو فیه لانه حکم شرعی ظاهری که اصل الحل و الطهاره. این عرض به حضور شما در مناهج جلد 1 صفحه 51 و 52 ایشون فرموده. حالا من یه مقداری وسطش رو هم دیگه نخوندم. ببینید محصل فرمایش ایشون اینه که ما اگر ببینیم قاعده به عنوان ابزار و آلت برای به دست آوردن حکم شرعیه، این رو میگیم قاعده اصولی. اگر خودش مستقلن برای استفاده ی حکم شرعی مورد بهره برداری قرار بگیره، این میشه قاعده فقهی. منتها اون اشکالاتی که به بعضی از انظار و آرایی که گفتیم وارد بود به این وارد نیست، فقط مطلبی که خود ایشون همون رو پذیرفته و تن به اون داده و به عنوان لازمه ای که خب ازش استیحاشی هم نداره اینه که براءت شرعی طبق این بیان از حوزه قواعد اصولی خارج میشه، از اصول عملیه. الا استصحاب اینطور نیست، استصحاب بالاخره باش مستقیما حکم شرعی رو هم میشه استفاده کرد، در این حال اون جنبه ابزاری هم براش محفوظه، هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنه، خلافاً لبعض از اعازم اصولیین که قائلند که در برخی از اقسام شبهه جریان پیدا نمیکنه. اصالت الحلیه و اصالت الطهاره رو هم ایشون هیچ مانعی نمیبینه از این که اینها از دایره قواعد اصولی خارج بشن، اما بقیه اون اشکالاتی که به دیگران وارد بود دیگه به امام وارد نیست. مثلا اون معیاری که شیخ انصاری و مرحوم نائینی ذکر کردن، که البته مرحوم نائینی هم دو تا معیار گفتن، خب ما عرض کردیم تفاوت ماهوی بین این سه معیار وجود نداره، هرچند از دید خیلی ها اینها با هم متفاوتن. خب مثلا یه اشکال مهمی که به مرحوم شیخ و مرحوم نائینی وارد بود این که بعضی از این قواعد که شما اینها رو به عنوان قاعده اصولی معرفی کردید و گفتید اینها از قواعدی هستند که تنها برای مجتهد قابل استفاده است و مقلد نمیتونه از اونا استفاده بکنه، و ما میبینیم بعضی از اینها توسط مقلدین هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره، مثل بعضی از اصول عملیه، یا عرض به حضور شما از اون بر بعضی از قواعد که اونها هم حتی چه بسا فقط به درد مجتهد میخوره و مقلد نمیتونه از اون استفاده بکنه، با اینکه قاعده فقهی است. به هر حال یکی از مهمترین مشکلاتی که این انظار نوعاً با اون مواجه بودند نقض‌هایی بود که به اینها وارد میشد. یا مثلا خب این نقضی که به مرحوم شیخ و مرحوم نائینی وارده، خب اینجا وارد نیست. اون موارد به اصطلاح به این شکل دیگه اینجا به عنوان نقض نمیتوانه ذکر بشه. یا مثلا اونی که مرحوم آقای آخوند فرمودن و شهید صدرم به نوعی اون رو پذیرفتن، که ما ببینیم اونی که در همه ابواب یا اغلب ابواب جریان داره این میشه قاعده فقهی، اما اونی که میشه قاعده اصولی، اما اونی که در بعضی ابواب جریان داره این میشه قاعده فقهی. خب این هم نقض‌های روشن و آشکاری داره. بله اونم هست ده. و بعد بزمیم قاعده لازره رو، نمیدونم بسیاری از قواعد فقهی این مشکل رو درشون پیدا میشه. یا مثلا اونی که مرحوم آقای خویی فرمودن که تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی رو در استنباط و تطبیق معرفی کردن، گفتن قاعده اصولی فقط برای استنباط کارایی داره و قاعده فقهی برای تطبیق مناسبه. خب این هم نقض‌هایی بهش وارد شد. عمده اون نقض‌هایی که به سایر اقوال و انظار در این رابطه وارد بود، این معیار و این مایز عاری از اون نقض‌ها و اون اشکالات. البته خروج اصل براءت شرعی، اصالت الهلیه و اصالت الطهاره از دایره علم اصول، عرض به حضور شما یه چیزی است که خب این دیگه خود امام هم این رو پذیرفتن، گفتن لا مانع من الالتزام به. علاوه بر این عرض به حضور شما یه اشکال دیگری که خب حالا شاید در کلمات امام هم بهش اشاره نشده و البته نسبت به بعضی از انظاری که در گذشته ذکر کردیم وارد بود، این بود که اینه که خب طبق این معیار مسئله و قاعده اصولی ابزار و آلت برای استنباط حکم شرعی است. یعنی که انه قاعده اصولی خودش حکم شرعی نیست، این یک ابزاریه برای رسیدن به حکم شرعی. اما ما میبینیم برخی از قواعد اصولی غیر از این دو سه مورد که خود ایشون این رو پذیرفتن و خروج اینها رو از دایره اصول به رسمیت شناختن، بعضی از اینها هم ممکنه از این جهت مشکلی براشون پیدا بشه، و اون این که خب ما بعضی از ببخشید بعضی از این قواعد این معیار براشون منطبق نیست. مثلا خب مخصوصا اونجایی که اینها مستند به برخی از ادله شرعی هستن، مثلا استصحاب خب با لا تنقض الیقین به شک اگر ثابت بشه، این لا تنقض الیقین به شک در حقیقت داره یه حکم شرعی رو بیان میکنه. یا برخی از اصول عملیه دیگر اینها دارن حکم شرعی رو بیان میکنن، یعنی احکام شرعی که وظیفه شاک را در مقام عمل تعیین میکنه. خب اصول عقلیه رو کار نداریم، اصول شرعیه و مازاد بر براءت که امام پذیرفته. براءت شرعی رو که ایشون خب گفت ما اصلا میگیم اینا اصول، اینا جزء قواعد اصولی نیست. اما تخییر شرعی یا مثلا عرض به حضور شما استصحاب که مستظهر به دلیل شرعی باشه، اینها مواردی هستند که خب کأنه حکم شرعی یا احتیاط شرعی. اخوک دینک فهتت لدینک، احتیاط شرعی، حرمت نقض یقین به شک، اینا بالاخره یک حکم شرعی باش ثابت میشه. حالا ما میخواییم یه دفاعی بکنیم، اینا اشکال نیست. چرا؟ یعنی اینا به عنوان نقض و اشکال به این معیار نمیتونه مورد پذیرش قرار بگیره، چون درسته اینها خودشون حکم شرعی هستن، اما احکام شرعی هستند که باز ابزار برای رسیدن به یک حکم شرعی دیگرن. یعنی خود حرمت نقض یقین به شک درسته یک حکم شرعی کلی است، ولی این به تنهایی مطلوب نیست، این ابزار باز برای یک حکم شرعی. که نه، قواعد اصولی در هر حال عنوان ابزار و آلیت رو برای رسیدن به حکم شرعی حفظ میکنن. پس ما میتونیم بگیم احکام شرعی گاهی، حالا میخواستم بگم با این بیان براءت هم میتونیم از اون مشکل رهایی بش بدیم. عرض به حضور شما، ما گاهی برخی از احکام الهی خودشون مقصود به ذاتن، شارع مستقیما اینها رو حالا جعل کرده و اون قواعدی که این احکام ازش به دست میاد به نحو مستقیم استقلالا مورد نظر است. گاهی قواعد با واسطه، نه اون واسطه ای که به اصطلاح ابزار استنباط باشن، یه حکم شرعی کلی از این قواعد استفاده میشه که اینها خودشون باز برای رسیدن به یه حکم شرعی دیگه مورد استفاده قرار میگیرن. اگر این باشه، خروج براءت هم از دایره علم اصول قابل توجیهه. یعنی براءت هم که مثلا با حدیث رفع ثابت میشه، براءت شرعی که با حدیث رفع ثابت میشه، خب این عرض به حضور شما دلالت بر رفع مالا یعلم میکنه، اما این رفع مالا یعلم در حقیقت یه حکم شرعیه، اما این یه ابزاری است باز برای اثبات یک حکم شرعی دیگر. فتحصل من ما ذکرنا کله، که بیش از این حالا معطل نکنیم، الان اجازه بدید. در مجموع شاید در بین این انظار این نظر که قاعده اصولی جنبه ابزار و آلیت داره برای احکام شرعی و قاعده فقهی خودش استقلالاً مقصود و ابزار و آلت برای استفاده و استنباط حکم شرعی نیست، رجحان داشته باشه بر سایر معیارها. حالا بفرمایید. نه، یعنی میخواید بگید تطبیقه؟ نه، یه وقتی شما میخواید اینو برگردونید به همونی که مرحوم آقای خویی گفتن که فرق را در استنباط و تطبیق دانستن، منظور شما یه وقت اینه، یه وقت میخواید بگید که نه، اصلا اینجا هم در حقیقت یک حکم شرعی در مرحله نهایی به دست نمیاد. این حکم شرعیش معلومه، منتها در این مورد خاص تطبیق داده شده و این مصداق او میشه. نه این فرق میکنه با مثلا فرض بفرمایید که اونجا که از راه لاحرج و لازرر و قاعده لاتعاد و قاعده فراغ و اینها به دست میاد. ببینید اونجا شما این قاعده رو دارین، اونی که از این قاعده خودش مستقیما اونجا هم بالاخره این تطبیقات رو دارید، شما این حکم کلی بر مصادیقش تطبیق داده میشه، به یه معنا تو اونام این هست. ولی اینجا بحث این است که وقتی میگه لا تنقض الیقین بشک، حرمت نقض یقین رو مطرح میکنه، خود این یه حکم شرعیه. دقت فرمودی؟
تطبیق داره سادگی روی مصداقش هر کسی بفهمه قرار میگیره، ولی اینکه
نه اینجور هم نیست. تطبیق با انطباق فرق میکنه. یه وقت میگه انطباق قهریه، اون خیلی واضح و ساده است، اما تطبیق همه جا اینجور نیست.
درایت شرعی رو مشتری میخواد یه جایی پیاده کنه، استنباط میکنه، یعنی با همه قواعد و شروطش اینجور نیست که راحت تطبیق بده. لا ضرر و قواعد فقهی به راحتی منطبق میشه برای مورد، یعنی این اصول شرعی و اینا به اصول.
حالا صعوبت و سهولت یه بحث دیگه است. نه ایشون میخواست مثلا چیز بکنه که اینجا یعنی نیازی به این پاسخ نیست. میخوام عرض بکنم هست چی؟ همین اینجا من همین میخوام بگم این تفاوت هست دیگه. میخوام عرض کنم این حرمت نقض یقین بشک اگر در مواردی مورد استفاده قرار میگیره، پس این معلوم میشه عالیت داره اینجا، این ابزاره. این فرق میکنه با اون جایی که خودش حکم شرعی، یعنی این حرمت نقض یقین به شک استقلالا مطلوب نیست، اما اونا استقلالا مطلوبه.
حرمت نقض یقین به شک وجوب نماز جمعه در میاد، یعنی وجوب در میاد، در حالی که این حرمته.
بله
تطبیق خود رو باید حرمت میمونه.
درسته. دیگه شما مطلبی داشتید؟ نه اون یه بحث دیگه هست. اون اشکالیه که به بعضی از آقایون وارد بود که مثلا همین مثل مرحوم شیخ و نائینی که شما که میگید قاعده اصولی، علیکم السلام، شمایی که میگید قاعده اصولی عرض به حضور شما فقط به درد مجتهد میخوره، خب استصحاب در موضوعات و بقیه اصول عملیه اونا مقلد هم میتونه استفاده کنه، در احکام رو مجتهد استفاده میکنه. ولی اینکه الان این لباس پاکه یا این شی حلاله، اینا مقلد هم میتونه استفاده بکنه. نه نه خب نشدن مرحوم نائینی و اینا. نه خب همین اونا میگن، اونا استصحاب رو یا مثلا میگن در شبهات حکمیه جریان داره، در موضوعیه جریان نداره. خب حالا اون نه این واقعش اینه که می مقداری، حالا من نمیگم اون چی که امام الان فرموده این به اصطلاح بی هیچ اشکال و بی عیب و نقصه، اما عرض من اینه که از بقیه به اصطلاح عیبش و اشکالش کمتره. این معیاریست که بالاخره ما میتونیم برای نکته دیگهی که باید اینجا توجه کرد به نظر من، تعریفیه که ما برای علم اصول و قواعد اصولی ارائه میدیم، یعنی اون هم دخیله در این که اصلا تعریف ما از علم اصول و قواعد اصولی چیه. ببینید خب تعریف های زیادیش مطرح شده. ما وقتی میخواییم علم و اصول رو تعریف کنیم، بالاخره این تعریف در حقیقت مبین قواعد و مسائل علم و اصوله. یعنی باید حداقل قالبه یا اغلب مسائل علم و اصول رو در بر بگیره. حالا یه وقت استطرادن بعضی از اینها از دایره تعریف خارج میشن، اونا هم حالا یه مالابد منه. ما یه تعریفی برای علم و اصول ذکر کردیم بنابه جهاتی که اگر اون تعریف رو بهش توجه بکنیم او هم میتونه به ما کمک بکنه. حالا من خیلی نمیخوام وارد بحث از ابعاد مختلف این قضیه بشم. اونی که ما گفتیم برای تعریف علم اصول این بود: القواعد غیر المشتمله علی الحکم الشرعی الفرعی التي یمکن ان تقع کبرا استنتاج الاحکام الفرعیت الالهیه او الوظیفت العملیه. قواعدی که مشتمل بر حکم شرعی نیست، حکم شرعی فرعی، اینه هر کدوم یه خصوصیتی درشه. و یمکن ان تقع کبرا استنتاج الاحکام الفرعیه الالهیه یا استنتاج وظیفه عملی. این صلاحیت رو دارند که کبرای استنتاج احکام کلی احکام فرعی الهی یا استنتاج وظیفه عملی قرار بگیرند. خب اگه ما این تعریف رو برای علم اصول ذکر کردیم، قواعدی که مشتمل بر حکم شرعی، حکم شرعی فرعی، نه هر حکمه، چون ممکنه مثل حرمت نقض یقین به شک هم حکم شرعی باشه ولی حکم شرعی فرعی نیست. قواعدی که مشتمل بر حکم شرعی فرعی نیست، این قواعد غیر مشتمل بر این، که دو تا ویژگی هم داره که اگه اینم بخوایم یک ویژگی حساب کنیم میشه سه تا. قواعد غیر مشتمل بر حکم شرعی فرعی که صلاحیت واقع شدن به عنوان کبرای استنتاج احکام یا وظایف عملیه باشه. خب اگه ما این تعریف رو عرض به حضور شما در نظر بگیریم، اینجا خروج قواعد فقهی و تفاوتش با قواعد فقهی با توجه به اون نکته‌ای هم که ما با استفاده از نظر امام عرض کردیم اجمالا روشن میشه. حالا ما چون بنا بود خیلی کلی در رابطه با این معیار سخن بگیم و دوستانم خواسته بودن که حالا در این حد، البته این حالا جادار بحث مفصلتر راجع به این صورت بگیره که این رو انشالله خودتون هم میتونید مراجعه بفرمایید. خب چی رو؟ بله نه، این جزء اصول چرا نباشه؟ هست، اینم هست، بله چی نمیشه؟
میشه کبرا میشه دیگه تبو تعریف.
بله من دارم میگم این ببینید غیر مشتمل بر حکم شرعی فرعی، نه مطلقا حکم شرعی بره کنار. یعنی حتی اگر شما مثلا این اینجا بله کبرا قرار گرفته، اونش مثلا اون فرقی نمی کنه. حالا نه، گاهی نیاز، شما گاهی نیاز به یه قیاس دارید، گاهی دو تا قیاس دارید، اونش مهم نیست.
پس به واسطه
این بله اینجا بالاخره الان کبرای استنباط قرار گرفته، یه حکم شرعی هم ازش به دست اومده، اینم جزو علم اصوله، هیچ چیزی نداریم این خارج از علم اصوله. خب ما حالا اجمالا چون یه در به اصطلاح مطرح شده بود یه اشاره به این شد، ما اون جلسه اول خب درباره اهمیت این قاعده و ارتباطش با برخی قواعد دیگه یه اشاره‌ای کردیم. بالاخره از مسئله عدم ولایت بر غیر، درسته که خیلی با عنوان قاعده در کتاب‌ها یاد نشده، عمدتاً به عنوان اصل ازش یاد شده. حالا این تعبیرات مختلفی هم از این اصل یا قاعده به عمل آمده، بعضی تعبیرات مختصرتر بعضی مفصلتر، اونش خیلی مهم نیست. ارتباطی که با قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم داره، ارتباطی که با قاعده تسلیط، تسلیط یا سلطه، باز یه تفاوتی با قاعده سلطنت مشهور داره و اونم سلطنت الناس علی انفسهم، اون سلطنت بر اموال، این سلطنت بر جانها و حقوقشون. اینا رو همه رو میتونیم یک کاسه کنیم بگیم سلطنت مردم بر جان و مال و حقوق. اما در کتابها عمدتاً قاعده سلطنت معطوف شده به اموال، هرچند بعضی از فقها مثل صاحب جواهر از قاعده سلطنت شمول نسبت به حقوق را هم استفاده کردن، در یه مواردی استناد کردن به این قاعده و در غیر اموال این سلطه را هم به اصطلاح خواستن استفاده کنن. اینش باز مهم نیست که حالا ما اینا رو یه قاعده بدونیم دامنش رو وسیع کنیم که همه رو در بر بگیره، یا عرض به حضور شما تفکیک بکنیم اینها رو، یکی رو ناظر به مثلا اموال بدونیم، اون دیگری رو ناظر به حقوق و انفس. یه سوالی که حالا مطرح بود و ما اون روز هم اشاره کردیم، گفتیم بعضی از ابهامات و پرسش ها پیرامون این قاعده وجود داره که خب این باید رسیدگی بشه. یه سوال و پرسش این بود که خب اگر ما قاعده تسلیط را علی کلت تقریرین، حالا چه به تقریر اول چه به تقریر دوم، بپذیریم که ظاهرش اینه که پذیرفته هم هست، چه بگیم قاعده سلطنت و شامل حقوق و اموال و انفس بدانیم، چه بگیم قاعده سلطنت اون تا دو شعبه براش قائل بشیم، آیا عدم و ولایت احدن علی احدن این لازمه قاعده سلطنت یا یه قاعده مستقلیه؟ یه وقت ما اینو به عنوان لازمه اون قاعده محسوب میکنیم، میگیم خب اگر عرض به حضور شما انسان بر مالش، جانش و همه حقوقی که دارد سلطنت داره، لازمش اینه که دیگری ولایت بر او نداره، آیا این قاعده لازمه یا اون قاعده است؟ اون وقت اگر شما ببینید خیلی ها از این قاعده بحث نکردن، اصلا شما همین الان تعبیر به قاعده عدم ولایت همین اواخر حالا بیشتر شاید شایع شده، ولی از زمان مرحوم علامه که تقریبا تصریح به این اصل کرده و بعد دیگران هم صاحب عناوین و مرحوم نراقی و عرض به حضور شما اینها در کتاب‌هایی که حالا در حول هوش قواعد فقهی مطرح کردن، این رو به عنوان اصل در تلیعه بحث از ولایت الحاکم یا ولایت الاب والجد یا نوع ولایت هایی که مطرحه اوردن. خیلی هم مثلا همه اینا، هم مرحوم مراقی در عناوین، هم مرحوم نراقی در اوائد، اینها همه ولایات رو، قواعد باب ولایات رو چند تا قاعده مطرح کردن، ولایت الاب والجد، ولایت مثلا حاکم، چند تا از این قواعد رو مطرح کردن، ولایت بر امور حسبیه، ولایت بر مهجورین. اینا دیگه مستقلن به این نپرداختن که کسی بر کسی ولایت نداره، فقط در تلیعه بحثشون نوشتن اصل این است که کسی بر دیگری ولایت نداشته باشه، در حد یه جمله یا دو جمله ازش عبور کردن. اصل این است که لا ولایت لأحد الا احد الا، بعد اون وقت مثلا اون ولایت خداوند و رسول و ائمه رو یه اشاره کردن، بعد دیگه وارد این مستثنیات شدن. در واقع اون چه که الان به عنوان ولایت الحاکم یا ولایت الاب والجد اینها مطرح میشه، اینا در حقیقت مستثنیات عدم و ولایت احدن علا احدن هستن. حالا سوال اینه که آیا واقعا این لازمه آن است؟ قاعده عدم ولایت لازمه سلطنت انسان بر خودشه یا عکسه؟ این قاعده و اصل ثابته که کسی بر دیگری ولایت نداره، لازمش اینه که پس انسان خودش مسلط بر مال و جان و حقوق خودش. بله ببینید، یه وقت شما میگید الاصلو، یا حالا تعبیر اصل و قاعده شو من روش خیلی چیز ندارم، این حالا بعضی هم میگن قاعدت و اصالت عدم الولایه، یعنی هم قاعده رو به کار بردن هم اصلو. حالا ما این واژه شو با تسامح خیلی بگیم باش کار نداریم، یا قاعده یا اصل یا هر دو اصلا. آیا سلطنت انسان بر مال و جان و حقوقش به عنوان قاعده فقهی ثابته و لازمش عدم ولایت بر غیره، یا به عکس اصل و قاعده عدم ولایت بر دیگری است و لازمش سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خودشه؟ معلوم شد؟
اصل عدم ولایت لازمش اینه که انسان بر مالش، اموالش، حقوقش تسلط
کنه. ها
از این برش میگه اون طرف میشه، ولی از
یعنی از اون ور تصویر میگید میشه
عدم لازمه وجوده؟
نه حالا ببینید، اصلا ایشون میگه تصویر بکنیم، ما الان نمیخوایم ارزش گذاری بکنیم بگیم کدوم درسته کدوم غلطه، اصلا شاید بخوایم بگیم آقا نه هیچ کدوم لازمه دیگری نیست، بالاخره یا میگیم اصلا لازمش نیست، یا میگیم این قاعده اصلا باید ولو لازمه ای هم بشه باید بحثش کنیم و مفاد و مستنداتش رو ذکر بکنیم تا اثبات بشه. شما میفرمایید چطور از اصل عدم ولایت سلطنت استفاده میشه؟ خب ببینید، بله
چون دو حالت بیشتر نداره، یا ولایت غیر بر منه یا ولایت من بر منه.
ببینید وقتی وقتی کسی بر دیگری سلطنت ندارد، چیز ولایت ندارد، حالا مفاد ولایت هم میگیم، میگیم وقتی ولایت ندارد یعنی چی؟ یعنی لا سلط لا سلطنت له على غیر. اصلا معنای ولایت به معنای نفی سلطنت و تصرف دیگه. خب پس هیچ کس بر دیگری سلطنت ندارد. خب اگر نفی بشه سلطنت بر دیگری، لازمش و به اصطلاح چیزش اینه که پس خودش بر خودش سلطنت داره، برای اینکه فرض دیگه ای وجود نداره. سلطنت خدا و اینا رو میذاریم کنارا، اونو اصلا ما مفروغ عن میگیریم. یعنی این که خداوند عالم و اون چه که منوبان عنه از طرف خدا، رسول و ائمه و اصلا اونا رو ما فعلا کار نداریم. اونا رو اون سلطنت اصلی و کلی و تکوینی و تشریعی و همه چی که مال خداست او هیچ نه. حالا اصلا خود نه، اینم خودش یه بحثی سواله. ببینید اتفاقا این قاعده اون قاعده هایی که به نظر ظاهری میاد خیلی بحث نداره، ولی بحث داره. یه سوالش هم همینه که آیا مسئله ولایت خداوند و رسول و ائمه اینا از مستثنیات عدم ولایت یا اصلا اون مفروغ عنه؟ آها، این اصلا در طول اونه، اون یه سوال دیگه است، اون یه بحث دیگه است، اون حالا اونو بذاریم کنار. فعلا تصویر این مطلبی که ایشون الان میفرماید، ببینید تصویرش اینه، وقتی که کسی بر دیگری سلطنت ندارد یسقطو سلطنته على نفسه، چون اینجا یا خودش بر خودش سلطنت داره یا دیگری بر او سلطنت داره. نه بلا سلطنت، ببینید یا انسان مالک تصرف در شؤون خودشه یا دیگری مالک تصرف در شؤون. اصلا معنا نداره اینجا که این انسان نه خودش بتواند در کارهای خودش تصرف کنه نه دیگری. یعنی چی؟ یعنی معطل برای اینکه اگر این نباشه خلاف حکمت، خلاف عقل، خلاف به اصطلاح فرض، یعنی اصلا ببینید میشه یه چیز خب لغو بی خاصیت بی حکمت، یا یه چیز اینجوری میشه. بله، یعنی اقتضای حکمت این است که انسان با ببین این که ما میگیم بالاخره انسان یه موجودی است که یه ویژگی هایی داره. این اگر این موجود عاطل و باطل و بدون اختیار و بدون قدرت تصرف داشته باشه اصلا انسان نیست. خاصیت انسان اینه. شما وقتی اراده و اختیار رو در مورد انسان میپذیرید، نفی مثلا اینا یه مبادی و مقدمات کلامی داره که مسلمه اونها. بالاخره یا باید انسان بر خودش سلطنت داشته باشه، قدرت تصرف در اموال و حقوق و جان خودش، این سلطنت و قدرت تصرف رو برای خودش قائل بشیم، یا غیر. از دو حال خارج نیست که، یا این است یا این نیست. این نیست میشه غیر. حالا اون غیر گفتم خدا رو استثناء میکنیم، اون غیر میگیم شامل خدا نمیشه. خب پس یا اینه یا غیر. اینجا پس این لازمه ثابت میشه، این ملازمه ثابت میشه، این مقارنه، حالا اسمشو هرچی میخواید بذارید. بالاخره اگر عدم سلطنت، اگر عدم ولایت برای غیر ثابت شد، این یثبت و سلطنته على نفسه. اگر سلطنت بر خودش ثابت شد، یلزم منه عدم ولایت غیر.
اون طرف چون یه چیز دیگه زمینه میکنه دیگه لازمه نمیشه این طرف لازمه اون طرف چون شما
نه اون ببین ما بعد الفراق بعد از فراق از اون گفتم ما یه مبادی کلامی داریم یا مقدمات نه 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 چرا شما وقتی اون مفروض شما اون باشه با اون چارچوب با اون مبادی این دوتا اینجا میشن لازم بله اون مبادی رو بذاری کنار اون خیلی حال جای بحث داره ولی وقتی اون مبادی رو مفروض سخن شماست از آن شده من چطور فکر کردم بعد از آن میشه اینجا قبلا ها راست میگی من هی میگم چرا صدا از اون نمیاد قبلا ما اینجا یکی به ظهر میگفتیم ساعتو امسال تغییر دادیم پارسال که اصلا حضوری نبود مجازی بود آره لذا این ما این هست که بالاخره ببینید اصلا شاید من میخوام شاید که بالاتر از این بگم اونایی که بحث از قاعده سلطنت رو مطرح کردن و اینو متعرض نشدن و در تلیعه اینجا هم این رو به عنوان اصل مفروغون ان ازش عبور کردن همینی که وقتی سلطنت انسان بر خودش جانش و حقوقش ثابت میشه خب این لازمش اینه که کسی بر او ولایت نداشته باشه یا عکس حالا این یه مسئله ایست یه تأملی راجع به این بفرمایید ببین من که میگم تأمل بکنید میگم فکر بکنید حرف بزنید نه اینکه الان برید تا فردا اصلا یه دفعه دوباره فردا فقط اینجا بیاد ذهنتون رو روی این موضوع معطوف و متمرکز کنید تأملی بفرمایید تا فردا شد
سلطه دیگری برو با سلطه خودش مزاحمت داشته باشه اما اگر فرض کنید خودش تسلط داره دیگری هم تسلط داره
اونا از بحث خارجه بود نه 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 ما فعلا فرضمون اینه که تمام السلطنه نه نه اصلا فرض ما اینه که یعنی بله فرض ما اینه اصلا تمام سلطنت بالایی این که در طول هم قرار بگیرن این اختیار اون تفویض کنه اون باز اصلا از بحث
نه
اصلا از بحث خارج میشه
اون
این که اصلا